الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در بحث شفاعت که یکی از مسائلی است که وهابی‌ها با آن مخالفت کردند و باحثی در جلسه گذشته مطرح شد، این جلسه در مورد شبهات و اشکالاتی که پیرامون شفاعت مطرح شده. حالا من چند جا نگاه کردم، دیدم مرحوم علامه بهتر از همه اینا را جمع کرد در المیزان بعد جلد یک صفحه 139. البته فقط به اینها اکتفا نمی کنیم، به سایر اشکالاتی که در اینجا وارد نشده به اونها هم می پردازیم. اشکالاتی که در مورد شفاعت مطرح شده، گفتن شفاعت یه توالی فاسده دارد که ما نمی توانیم به اونها ملتزم بشویم. ایشون در المیزان اشکالاتی که برای شفاعت ذکر می کند 5 تا اشکاله، البته منحصر به اینها نیست، بقیه را هم جزبه شفاعت فیرها و اهل بیت شفاعت، برخی از اینها هم در این جزبه هست. خب اشکال اول، بر اساس این اشکال گفتند که شفاعت یک امر باطل هست. اون این است که رفع العقاب عن المجرم، معنای شفاعت همین است دیگه، که در روز قیامت عقاب از مجرمین برداشته می شود. اون عقابی که اثبته الله تعالی بالوعید، خداوند اون را با وعید در دنیا اون را اثبات نموده بود. خب این رفع عقاب از دو حال خارج نیست، یا عدل است یا ظلم است. یعنی این چه خداوند عقاب را برمی‌دارد، عذاب را برمی‌دارد، یا مطابق عدل است یا نه مطابق ظلم است. خب اگر این عدل باشد چه چیزی این رفع العقاب، اگر رفع العقاب عدل باشد پس معلوم می شود اون حکمی که مستتبع عقاب بود اون ظلم بود. خدا عقاب را برمی دارد، عقابی که قبلا بر یک فعلی آن را ثابت کرده بود. خب اگر رفع العقاب عدل است، ثبوت العقاب نسبت به این فعل این ظلم بوده است که الان را بر می دارد و مطابق موازین عدل می شود. خب این هم که لا یلیگو به ساحتهی تعالی، ساحت خداوند منزه از این است که خب ظلم بکند در مورد کسی. اگر رفع العقاب عدل باشد، ثبوت العقاب که در اول ثابت شده بود برای این فعل اون ظلم است. و اگر نه، بگویم چه رفع العقاب و این کار ظلم است، رفع العقاب ظلم است. مثلا خدا به واسطه شفاعت شافعی این چه عقاب را برمی دارد این ظلمه، رفع العقاب ظلم است. و اگر رفع العقاب ظلم است، پس این چه انبیا شفاعت می کنند یا درخواست شفاعت را می کنند از خداوند، چه چیزی را درخواست نمودند؟ چیزی که ظلم بوده آن را درخواست نمودند. این هم چه لایق به شأن انبیا نیست، نمی شود این را به خدا یا به انبیا نسبت داد. خب پس به صورت قضیه منحصر است دیگه، به صورت قضیه منحصر است، یا اولی عدل است ثبوت العقاب، دومی که رفع العقاب باشد به واسطه شفاعت شافعین، این ظلم می شود. یا اولی ظلم است، دومی عدل است. خب چه اولی باشد چه دومی باشد، لا یلیق به صاحته تعالی. جوابی که داده شده، ایشون هم یه جواب نقضی میدهد و یک جواب حلی میدهد مرحوم علامه. جواب نقضی این است که خب در اوامر امتحانی، خب اونجا چه میگویید؟ در اوامر امتحانی یه حکمی ثابت شده است، این حکم برداشته میشود. چه چیزی که قطعی بوده، حتمی بوده، علی ظاهر ما چه نمیدانستیم، علم داشتیم به اون چیزی که در واقع هست. حالا این رفع حکم امتحانی که خدا اون را برمیدارد، اون حکمی که قبلا اون را اثبات کرده بود، آیا عدل است یا ظلم است؟ همین اشکال اونجا هم است دیگه. اگر ثبوتش عدل است، رفعش ظلم می شود. اگر ثبوتش ظلم است، رفعش عدل می شود. بالاخره علا کلت تقدیرین ظلم لازم میاد. یا ثبوت ظلم است یا رفع ظلم است. اوامر امتحانی را داریم دیگه. اوامر امتحانی که خداوند به واسطه اونها انسانها را مورد آزمایش قرار می دهد. در مورد شفاعت هم همین، در مورد شفاعت هم بگوییم بله، اگر اون عدل است این ظلم، اگر اون ظلم است این عدل. منظور شما در اوامر امتحانی هر جوابی داشته باشید، ما همون جواب را در شفاعت میدهیم. در حال چه میگیم نه اولی ظلم است، نه برداشته شدنش، نه ثبوتش ظلمه، نه رفعش ظلمه، هر دو مطابق عدله. خداوند بر اساس بله اون صفات کمالیهی که دارد، گاهی بندش را میخواهد به کمال برساند، اون را از راه امتحان و آزمون و اینکه باطن او را برای خودش آشکار بکند و قابلیت او را برای خودش روشن بکند، از اوامر امتحانی استفاده می کند تا معلوم بشود این چقدر تسلیمه، عبودیتش در چه مرحله ای هست. نه اون اولی ظلم است، نه دومی ظلم است. منتها ایشون جواب حلی همچه می دهند، اون جواب نقضی است. پس جواب نقضی اوامر امتحانی است. جواب حلی هم این است که بله رفع العقاب اولا به واسطه شفاعه نما یغایر الحکم الاول فی ما ذکر من العدل و الظلم لو کان رفع العقاب الشفاعه نقضا للحکم الاول. اجر میخواد این را بگوید چه اجر بله حکم با حکم دوم چه حکم اول را برمی‌دارد، اگر حکم دوم ناقض حکم اول باشد، بله این تنافی پیدا می شود. اون اگر عادلانه است چرا برداشته می شود؟ ظالمانه است چرا اصلا وضع شده است؟ بله اگر ناقض حکم اول باشد، یعنی حکم ثانی، این در اوامر امتحانی هم میاد، در شفاعت هم میاد، یعنی جواب حلی به هر دو می خورد. حکم ثانی ناقض حکم اول باشد، این اشکال پیش می آید. اگر عادلانه است چرا برداشته می شود؟ ظالمانه است چرا وضع شده است؟ اما تعبیر مرحوم علامه این است که نه، اثر الشفاعه بالحکومه لا بالمزاده. این حکم ثانی ضدیتی با حکم اول ندارد، بلکه حکومت دارد، یعنی این حاکم بر اون هست. حاکم بر اون هست یعنی چه؟ یعنی به واسطه شفاعت مجرم از این که مستاق شمور اگاب بشود اخراج می شود و مستاق شمول رحمت قرار داده می شود. چین هم از صفات خداوند است، صفت رحمانیت و رحیمیت. یعنی شفاعت می آید این را، این شخص مجرم را که به واسطه جرمش و به واسطه گناهش مستاق اگاب بود و مشمول اگاب بود، مستاق شمول اگاب بود، شفاعت او را خارج می کند، به واسطه شفاعت شافعی خارج می شود و مشمول رحمت الهی می شود. اینها به اصطلاح در عرض هم نیست، هم حکومتی که در اصول هست، دلیل حاکم و محکوم. اونجا ملاحظه کردید دیگه، دلیل محکوم در عرض دلیل حاکم نیست، دلیل محکوم دلیلیت دارد لولا دلیل حاکم. ولی دلیل حاکم باشد دیگه، دلیل محکوم بله نمیتواند با دلیل حاکم معارضه کند. و به عبارت اخرى تعارض در کجا هست؟ اونجا هست دو دلیل در عرض هم باشند، در حال که دلیل حاکم محکوم در عرض هم نیستند، محکوم در طول دلیل حاکم است. و لذا ما قواعد تعارض را اونجا اعمال نمی کنیم، در حاکم محکوم قواعد تعارض را اجرا نمی کنیم. اینجا هم شفاعت می فرمایند که آیاتی که بر شفاعت دلالت می کند، بله این آیات حاکم هستند بر اون آیاتی که برای گناهان و برای معاصی عقابی را ثابت نموده، عذابی را ثابت نموده، جهنم را وعده داده است. چون اون آیات یعنی اونها را تفسیر می کند دیگه. حکومت باشد، حکومت لسانش چه نوع لسانی است؟ لسان تفسیری هست. دلیل حاکم را می گویند دلیل شارع، دلیل ناظر، یا توصیه می دهد یا چه می کند؟ تضییق می کند دیگه. حکومت اصولی بود دیگه. ایشون حالا لفظ حکومت را به کار برده، ما اگر بخوایم را تفسیر کنیم، تفسیرش هم این است. دلیل حاکم اون دلیلی است که دلیل محکوم را تفسیر می کند، یا به تضییق یا به توصیه. اینجا آیات شفاعت وقتی که حاکم شدن، اون آیاتی را که برای گناهان عذاب و عقاب را اثبات نموده، اونها را تفسیر می کند. مدت تفسیر چه نوع تفسیری است؟ به تضییق است، یعنی دایره اونها را کوچکتر می کند. میگه این عذاب، این عقاب برای این فعل، برای این جرم که از این مجرم صادر شده است، در چه صورتی هست؟ در صورتی که مشمول شفاعت شافعی قرار نگیرد. اما اگر مشمول شفاعت شافعی قرار بگیرد، نه دیگه اونجا اون عذاب عقاب بر آن مترتب نخواهد شد و از این جهت این دلیل بر آن حکومت پیدا می‌کند. بله دیگه، مجرم را به تعبیر مرحوم علامه، از این که مستاق شمول عذاب و عقاب باشد از اون خارج می کند و داخل می کند در چی؟ در اون آیاتی که شمول رحمت الهی در اونها به افرادی وعده داده شده است، مثل نیکوکارا.
مجرم که تعبیر تاب بیده، موضوع همان بود، ولی شفاعت نظر باعث اولو که جده مسادیگ کسلردن اونش ازاده بگیم.
بعد دیگه اینجا حکومت دو نوع می شود دیگه، حکومت در عقدل وضع است یا حکومت در عقدل حمل است. حکومت در عقدل وضع باشد اصلا از مجرم بودن خارج می کند، یعنی شفاعت شافعین این را دیگه از مجرم بودن چیه خارج می کند. یا نه بگویم چه حکومت در عقدل حمل است، یعنی در این حالی که مجرم هست عقاب بر آن مترتب نمی شود بر جرمش، این علی ظاهر این هست نه دیگه، مثل توبه هست. حالا اینجا در اشکال بعدی میرسه، مثل توبه. توبه چه میکند؟ یا بله اون اسبابی که برای مغفرت الهی گفته شده، این اخراج موضوعی است دیگه. توبه واسطه توبه، مجرم دیگه از مجرم بودن خارج می شود. این جهتش هم این است، نمی توانم بگویم چه شخص مجرم در عین حالی که مجرم هست به واسطه شفاعت بخشیده می شود جهنم نمی رود. مجرم با وصف مجرم بودن داخل بهشت می شود، در حالی که خب بهشت داخل نمی شود مگر اونهایی که بله مطهر باشند، تطهیر شده باشند، صالحین، نیکوکاران، اصلا بهشت جای اونهاست. این علی ظاهر این است، این موضوع را یعنی شفاعت بگویم مثل توبه است. شفاعت مثل توبه است، به واسطه شفاعت شافعی این اصلا دیگه مجرم نیست، از مجرم بودن، از وصف مجرم بودن خارج می شود. کومت در عقدالوز هست، نه در عقدالوز. مثل این چه می گوییم که الفاسقو لیس به عالمن، آنچه عالم هست ها می گوییم لیس به عالم.
ادلنن ظلم نگیزدره ببینن؟
نه، زده اینه هستن،
زده اینه، یعنی فضل دواد دو بسد.
بله تفضل مطابق بحث این است. حالا تفضل اصلا یه بحثی است چه نسبت به بله استحقاق در بحث ثواب ایگاه، این بحث است از باب استحقاق است یا از باب تفضل. خب اگر از باب تفضل هم باشد سوال اینه، حالا تفضل خدا شامل حال این شخص شد، این شخص مجرم با وصف مجرم بودن داخل بهش می شود، بهش جایگاه مجرمین نیست، باید پاک شده باشد دیگه. لذا توبه، شفاعت، گرچه همه اینا از باب تفضل، توبه هم از باب تفضل، شفاعت هم از باب، همه اینا بر مظهر فضل الهی و تفضل الهی است، ولی با اون وصفی که برای بهشت و بهشتیان گفته شده نمی شود گفت که این در عین حالی که این وصف را دارد او را داخل بهشت.
اون چون محصول لده گزیان محصوله دید در اجل بی زمان عدل دید بی زمان ظلم دید که همان حالتنده طرف باغستانی فضلنن جدی بهشته
پاک می شود. پس تفضل هم باشد، ببینید شفاعت یه وسیله ایست که به واسطه آن این بخشیده می شود، بخشیده می شود. شفاعت هم چی؟ از باب تفضله. خدا می توانست شفاعت شافعین را اصلا گران اجازه نداد، اذن به شفاعت نداد، تفضلا اذن داده. اشد
دیسخ موضوعا با خارج‌ظلم تخصصا خارج‌ظلم، یعنی اون شخص مثلا
مجرم نیست
تخصصا زید ادله عذابدان خارج‌ظلم، نه اینکه اون دو دیگه مثلا الان شو گروه حکومت بیاد داشت اصلا بوده ادله نازبه و دیر، یعنی ادله به زمان نازبه و دیر شما دو دیگه مجرم دیر، یعنی بنون زیلنده وار، ولی مثلا اون موضوعشون تزیه گرفتیم، اون موضوعشون ولی اجا دسته موضوعان خارج از اردو و داشت حکومت بحث جنرانس
شد. نتیجه حکومت با اونجایی که به صورت تزیگی باشه با تخصص نتیجتا یکیست، ولی راهش متفاوت است دیگه. این اول مجرم بوده، در تخصص میگیم مثلا از اول مجرم نبوده، از اول اصلا این شخص عالم نبوده است. اینجا نه، میگه مجرم بوده هست، اون تا به واسطه شفاعت این از مجرم بودن خارج میشود و داخل در چه میشود؟ داخل در زمره متقین، داخل در زمره صالحین. بله نتیجهش با اون یکی
دلیل اول بر دلیل دوم در حکومت ما
چرا حکومت دارد دیگه، تزیق میکند دیگه. اگر این عدله شفاعت نبود در حاکم محکوم، اینطور میگویم دیگه، اگر لولا دلیل حاکم محکوم، دلیل محکوم میگفت که برای این باید جهنم برود، وقتی دلیل حاکم آمد، حالا چه عدله توبه باشد چه عدله شفاعت باشد، یه نه دیگه این جهنم نمیرود. و به عبارت نخرا شفاعت مثل توبه هم اثر تکلیفی را برمیدارد، هم اثر وضعی را برمی‌دارد. اثر تکلیفی چیز؟ همون عذاب عقاب است. عذاب عقاب را برمی‌دارد. اثر وضعی چیز؟ از وصف مجرم بودن این را خارج می‌کند. دیگه این اصلا این شخص مجرم نیست.
در عدل و زور، یکی از مفاهیم عدمی نیست. عدل مفهوم
وجوده، زور عدمی دیگه. حالا اون یه بحثی، اینا متضادین هستند یا متناقضین هستند؟ اگر متضادین باشد، رفع هر دو شاید. یعنی یه چیزی نه عدل باشد، نه ظلم باشد. مثل سیاهی و سفیدی. دیوار نه سیاه باشد، نه سفید باشد. متضادین باشد، جمعش محال است، ولی ارتفاع هر دو ممکن است دیگه. بله، اما در متناقضین میگویم که نه. نه جمعش شاید، نه رفعش، هم اجتماعش محال، هم ارتفاعش. یه چیزی حالا شما بگوید که هست، یه چیزی نه مستاق عدل باشد، نه مستاق ظلم باشد، در متناقضین بگویم یه طرف وجودی هست، یک طرف چیه؟ عدمی هست. اما در متضادین بگویم که هر دو طرف وجودی هستند دیگه. در متضادین هر دو طرف وجودی هستند. این یه بحثی دارد. بله، حسن و گفه عقلی اونجا باید مطرح بشود. چه آیا اینا متضادین هستند؟ علی ظاهر متضادین هستند، چون هر دو وصف وجودی هستند. یکی وجودی، یکی عدمی نیست.
فضل داخل عدل یا ظلم؟ بله؟ فضل. فضل داخل عدل یا ظلم؟
بالاتر از عدل است. بالاتر از عدل. نه، از جهت اثر عرض میکنم. اثر فضل بالاتر از اثر عدل است. طبق عدل این باید جهنم برود.
عامل ناب فضل که
الله تو عامل ناب عدل که
تقسیم سنایی لده یا
فضل
یا عدل یا
ظلم
داره
میشه باشه، مثلا یک تقسیم مثل شروع داره. بله، اگر متناقضین باشد، بله این درسته، گذیه گذیه اون. اما اگر متضادین باشد، نه، حالت سوم هم میشود.
حالت سوم فضل بود.
بله، نه عدل نه ظلم. ولی از عبارت مرحوم علامه استفاده میشود، نه، این دیگه دو حالت بیشتر نیست. ببینید قضیه منفصل است. اما ان یکون عدلا او ظلما، یا عدل است یا
ظلم. خود علامه اون قبول نداره که یا عدل یا ظلم بوده.
بله دیگه، میگه ثبوت عقاب چیز رفع عقاب یا عدل است یا ظلم. اگر عدل است اولی ظلم، اگر ظلم اون اولی. خب اشکال بعدی که اینجا مطرح شده، بعد از حضور کلاس هلنده بود نکتله دیلید، اما بسید تجربه هلنده مجاز دهید از مزید دارم تأسفانه آزو بودم. خب اشکال بعد این است که اینا خیلی ها مطرح کردن که خداوند چه وعده شفاعت را میدهد و به واسطه انبیا این تبلیغ میشود، این مستلزم جرأت یافتن مردم بر معصیت است. مردم جرأت پیدا میکنند، همه معاصی را مرتکب میشود، میگه امام حسین علیه السلام شفاعت میکند، امیرالمومنین علیه السلام شفاعت میکند، علی دارم چه غم دارم. خب این جرأت یافتن بر معصیت هست. اقراء علی حد که محارم الله، موجب جری شدن مردم هست بر حد که محارم خداوند، و اینم منافات با اون غرضی دارد که خداوند انبیا را برای چه فرستاده؟ آنچه اینها در مسیر عبودیت باشن، اطاعت بکنن. پس آیات شفاعت را چه کنیم؟ این آیات شفاعت را به گونه‌ای باید توجیه کنیم دیگه. و الا شفاعت را به همون معنای اصطلاحی خودش بگیریم که انبیا مجرمین را، گناهکاران را از توابع گناهانشان خلاص می‌کنند، و اینها نجات پیدا میکنن، خب این خودش تجری، موجب تجری مردم بر معصیت میشود. اون را گناهکار آره در گناه خودش خاطر جمع است دیگه، خاطر جمع است دیگه، بالاخره من گناهم بکنم شفاعت شافعین مرا از اون تبعی که و اثری که گناه دارد رها خواهد کرد و موجب نجات من خواهد شد. این یه شبهه است که در خیلی از کتاب ها مطرح شده و وهابیان روی این خیلی منور میدهند که باب گناه باز می شود به واسطه پذیرفتن شفاعت، باب گناه و معصیت باز می شود و مردم به جای اینکه به خدا نزدیک بشوند از خداوند دور می شوند. این جوابش این است که اولا هم جواب نقضی دارد هم جواب هم. جواب نقضیش چیست؟ خب اون آیاتی که دلالت می کند علی شمول المغفره و سعت الرحمه، خب ما یه آیاتی داریم که اونها بر شمول مغفرت و وسعت رحمت خدا دلالت می کند. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سوره نساء 51. حالا مربوط به توبه هم نیست، ان الله لا یغفر ان یشرک به، بدون توبه خدا نمیبخشد و الا با توبه خدا شرک را هم میبخشد. توبه اون اثر را دارد، میتواند شرک را هم رفع کند. خب بگویم که فقط شرک بخشیده نمی شود و یغفر ما دون ذلک، غیر شرک بخشیده می شود، شرک بخشیده نمی شود. عرض کردم این باگت نظر از توبه است، یعنی خدا حتی بدون توبه هم می بخشد. مضمون آیه این است دیگه، به گرینه چی این لا یغفر ان یشرک به، خدا شرک را نمی بخشد. معلوم شد بدون توبه هست دیگه، ولی با توبه باشد شرک هم بخشیده می شود، کفر هم بخشیده می شود. از این آیه استفاده می شود چه خداوند حتی بدون توبه می بخشد، تا بدون توبه شرک را نمی بخشد ولی مادون ذلک را می بخشد. بله، چون یعنی سعه رحمت الهی به اون حدیست که خدا حتی بدون توبه هم میبخشد، اون را برای خودش نگه داشته. وسائل مغفرت یه مقدارش را در اختیار خود انسان قرار داده، یه مقدارش را در دست انبیا و اولیا قرار داده، مثل شفاعت. توبه را در اختیار خود انسان، شفاعت نه. اما ماورای این اسباب مغفرتی که هست، اون بعد قسمت معظمش را خدا برای خودش نگه داشته. خدا میبخشد، بدون توبه هم میبخشد، بدون شفاعت هم میبخشد. مگر شرک را استثناء میکند، چه خدا شرک را نمیبخشد، اونم بدون توبه، ولا توبه باشد اونم بخشیده میشه. خب این جواب نقضی، اینم موجب جرأت یافتنه، خیلی بله وسعت رحمت الهی را دلالت میکند، چه حتی انسان توبه هم نکند خدا امکان دارد که او را ببخشد و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بگویم این موجب جرأت یافتن بر معصیت می شود، موجب تجری می شود. اگر موجب تجری می شود، خدا چرا وعده مغفرت را داده است؟ یا مثلا با توبه، در مورد توبه هم هست دیگه، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، توبه موجب مغفرت می شود یا نه؟ دعا موجب مغفرت می شود یا نه؟ اینا اسباب مغفرت هستند دیگه. اگر اینها موجب جرأت یافتن عبد می شود، خب باب توبه هم باید بسته بشود. باب بله شفاعت چه بسته می شود، باب توبه هم بسته می شود. اصلا نباید خدا وعده. اینا همه برای این است که انسان امیدوار بشود. جواب نقضی. و و اما جواب حلی، جواب حلی این است که وعده شفاعت از طرف خداوند یا تبلیغ آن به واسطه انبیا و رسول در صورتی موجب تجری مردم بر معصیت می شود که این دو تا شرط وجود داشته باشه، یعنی با دو شرط موجب تجری می شود. اما اگر نه اینها نباشد یا یکی از اینها نباشد موجب تجری نمی شود. یکی اونها یک تعیین المجرم به نفسه و نعته او تعیین الزم در صورتی موجب تجری می شود که در شفاعت شافعین مجرم معلوم می شود که فلان مجرمین، مثلا اونایی که دروغ می گوین، اونایی که نعوذ بالله مثلا شرب خمر می کنن، صفتش معلوم می شود، گناهی که بر به واسطه آن این مستحق عذاب شده و حالا می خواد مورد شفاعت واقع می شود. یعنی این وعده هست دیگه، یعنی به صورت شفاف و مشخص نیست که شافعین چه کسانی را چه نوع مجرمینی را شفاعت میکنند، نه جرم مشخص شده نه مجرمی مشخص شده نه صفت اونها مشخص شده، از این جهت مشخص نیست. و لذا خب از کجا معلوم این شخصی که میگوید من امیدوار به شفاعت شافعین هستم، بیاد هر گناهی را انجام بدهد، هر خلافی را مرتکب بشود، بیاد من امیدوار شفاعت شافعین هستم. خب از کجا معلوم که شافعین این مورد را مورد شفاعت قرار بدهند یا مورد شفاعت قرار ندهند؟ نه اونجا خود بکا و ابکا این خودش موجب مغفرت گناه می شود، دفعی به شفاعت ندارد، اصلا شفاعت شافعی هم نباشد. همونطور که توبه موجب مغفرت گناه هم می شود، بکا بر سید الشهدا و ابکا بر اون حضرت این خودش موجب آموزیده شدن گناهان انسان می شود ولو شفاعت شافعی هم نباشد. خدا اون را وسیله قرار داده است دیگه، همونطور که بعضی از اعمال صالحه را وسیله قرار، مثلا طواف کند کسی، حج برود، فلان کار حسنه را انجام بدهد، خب اینا خودش موجب مغفرت است. بله. بعد اونم موجب این اشکال اونجا هم است دیگه، این اشکال از اونم موجب جرأت یافتن باکیم بر امام حسین علیه السلام میشود که برون گناه بکنن. اونجا هم معلوم نیست که بکایی که موجب مغفرت میشود آیا این مطلق هست یا مشروط به شرایط هست. ما تنها اون روایاتی که در مورد ثواب بکا وارد شده چه نمیتوانیم به اونها نگاه کنیم. بالاخره یه روایاتی هم هست انسان مثلا نماز نخواند، ترک صلات بکنه، شب روز هم بر سید الشهدا علیه السلام گریه بکنند، این چه فایده نداره. و ما تنفعهم شفاعت الشافعین، در مورد بله کسانی که نماز نمیخوانند سوره مدثر هست دیگه، وقتی که از اونها سوال میشود که ما سلککم فی سقر، میگن قالوا لم نکن من المصلین و لم نکن نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین و کنان و کذب و یوم الدین حتی اتان الیقین فما تنفعهم شفاعت را. حالا این فما تنفعهم شفاعت هست ولی نافع نیست به حال اونها، نه شفاعت را نفع نمی کنند.
امام صادق دلیل نماز که میانا شفاعت
را بله لا تنال شفاعت نا من استغفر استاد
سوال هم دیگر از اون مره کفاره دا
بله یادم هست، بله در یکی از بحثایی را گفتم چه بله اون نماز نخوندنی که از روی تکذیب باشه.
رسول الله اصلا ما مقتضی شفاعت الله در وقتی که شفاعت اولمان های
اون نه میگه فما تنفع مقتضی هست مقتضی هست ولی لا تنفع مقتضی هست ولی در روایات هم داریم که حتی خداوند اونقدر در قیامت میبخشد خودش شفاعت میکند که یتم و ابلیس ابلیس هم تمام میکند در بله عفو خداوند و رحمت خداوند بله اون را من به گرینه اون چیز گفتم و کننا نکذب و به یوم الدین این کنناها اخ تکرار شد دیگه کننا نخوض و مل خواهیزی کننا نکذب به یوم الدین گرینه هست نماز و الا مثلا خوب شخصی که مؤمن هست حالا نماز نخونده درسته کارش سخته ولی نمیتوانم بگویم چه شفاعت به حال او نمیشود نه میگم خواهم بگم که اینجا دو تا سبب است یک سبب شفاعت است یک سبب بکا است شاید بکا با وجود اون شرائط خودش موجب رحمت الهی بشود موجب مغفرت بشود ولو شفاعت شافعی هم وجود نداشته باشد اگر شفاعت شافعی هم زمین بشود چند نهون دو تا سبب برای مغفرت او تحقق پیدا خواهد
این
مشکل
که
کافر اصلا شفاعتا بهرمند
دولا
بیاد؟ نه پس او کسی که فما تنفع هم شفاعت شاخ این دیگه
تنفع یعنی
بهرمند دول بیاد اختا؟ بله یعنی حتی اینها بخواهند شفاعت بکنن شفاعت البته این آیات شفاعت میرسیم دیگه در بعض یا در بعض یعنی شفاعت هم مطرح شده مقید به اذن است که شافه شفی شفاعت نمی کند الا به اذنه این اطلاق نداره استقلال نداره شخص شفی استقلال نداره بسی استقلال نداره و باید از طرف خداوند معذور باشد خدا اذن نمی دهد در مورد کفار چه شفی شفاعت بکنه بذارید این شبه تمام بشه پس دو تا شرط دارد شرط اول این است چه؟ یعنی در صورتی موجب جرأت یافتن بر معصیت شود که دقیقاً مشخص بشود چه مجرمی، با چه نوع جرمی، با چه نوع وصفی مورد در حالت معین نشده است که به صورت کلی گفته شده دیگه شفاعت هست، ادعی مشمول شفاعت خدا میشه اما چه ادعی چه معلوم نشده شرط دوم این است که بگویم شفاعت تأثیر دارد فی جمیع انواع العقاب و اوقاتهی و ان تقلعه من اصلهی قلعن بگویم شفاعت تأثیرش در همه انواع مجازات ها هست و در همه زمان ها هست و اینکه اون رو از ریشه بکند یعنی عذاب رو از ریشه بکند و رفع بکند آیا تأثیر شفاعت به این حد که انواع فی جمعی انواع همه اگاب ها را خب کافر هم اگاب می شود آیا اگاب او را رفع می کند قطعا جرم و همچنین اوقات بگون در تمامی اوقات نه شاید شفاعت در یه مرحله ای باشد نه در همه مراحل و رضا در روایات دارم در روایات برزخ روایت برزخ را ببینید که اونجا ما شفاعت نداریم اهل بیت علیهم السلام میگن که اونجا شما هستید و اعمالتان شفاعت اهل بیت علیهم السلام مربوط به قیامته و اونم قیامت کدوم موقف قیامت نامشخص نیست یعنی دقیق نیست که بگویم این موجب جرأت یافتن بر معصیت میشود اولا برزخ را چه خود ائمه گفتن تخفف علیکم بله البرزخ در روایت هست که بر شما از برزخ میترسم چون در برزخ البته اونجا بحث است مرحوم علامه بحثی دارند شفاعت نیست، اما آیا اعانت هم نیست؟ اینا دو تا مفهوم هستن. شفاعت نیست، از ادله استفاده میشه و شفاعت نیست، اما این منافاتی ندارد که ائمه علیهم السلام اونجا افرادی را یاری بکنن، نه به عنوان شفاعت. و اونجا در روایات داریم امام رضا علیه السلام یا ائمه میان بر بعد از آنی که میت دفن شد، در مورد بعضی از خواص هم که اون داستان هایی که نقل شده است. شفاعت نیست ولی اعانت هست. حالا شفاعت چی در قیامت هست؟ خب قیامت مواقف دارد، مراتب دارد. در کدوم مرحله؟ مثلا در آخر مرحله است؟ و اگر در آخر مرحله باشد انسان دیگه کارش دار است تا اون آخر مرحله برسد، اونم فی یوم کان مقداره خمسین الف سنه، هر روزش 50,000 سال. این موجب جرأت یافتن نمی شود.
حالا پیاز با تطیم نشد.
بله
تو آدم احمدن در بیوتانه ایتا آرنده،
اونم چه عذاب می شود دیگه، اونم چه نجات از عذاب می، اونم یه عذاب مضاعفی می شود. یه گیله را اینجا مطرح می کنن مرحوم علامه، فلو گیله این طائفت فلانیه من الناس، یه طائفه ای از مردم یا کل مردم، لا یعاقبون علی ما اجرمو، اینا بر جرمشون معاقب نمی شوند، مؤاخذه نمی شوند بر گناهشان. یا نه گفته بشود، یعنی به صورت کلی گفته بشود که فلان گروه مثلا شیعیان عذاب نمی شود، یا نه کل مردم عذاب نمی شود، یا نه گفته بشود فلان گناه لا عذاب علیه گرد. آیا خدا می تونه چنین وعده ای را بدهد؟ خدا بگوید چه فلان گروه، تو واقعا مسیحی ها و یهودی ها اینطور می گفتن دیگه، گفتن بهش فقط ما وارد می شود، من یدخل الجنه الا من کان هودن و او نصارا. خدا بیاد چنین وعده ای را بدهد، یا بگوید فلان گناه لا عذاب علیه گرد. این میگه این بازی کردن با احکام می شود، یعنی نظام تشریع را مختل می کند، این موجب اختلال در نظام تشریع می شود، که از اون طرف تکلیف جعل کند، وعده عقاب و عذاب بدهد، از این طرف بیاد بگوید که اون گناه عذاب ندارد، گناه نیست دیگه اگه عذاب ندارد، یا عذاب نمیشود، یا مثلا مردم عذاب نمیشود. کجا مردم عذاب نمیشود؟ این همه احکام، این همه تکالیف، یعنی نقض غرض میشود، نظام تشریع اختلال پیدا میکند. اما وقتی که این مبهم گذاشته بشود، اگر مبهم گذاشته بشود و معین نشود که شفاعت فی ای الذنوب و فی حق ای المذنبین، کدوم گناهان کدوم مذنبین، و این چه عقابی چه برداشته میشود، جمیع العقوبات است، فی جمیع الاوقات و الاحوال است. اینجا معلوم نمیشود که شفاعت موعوده او را میرسد یا نمیرسد. این آیا واقعا موجب جرأت یافتن بر محارم می شود یا نه؟ نه، این موجب جرأت یافتن بر محارم نمی شود، چون دقیق مشخص نشده چه کدوم گناه در کدوم مرحله و تا چه حدی. شاید اصلا شفاعت به این باشد چه مثلا موجب تخفیف بشود، نه چه کلن اون را بردارد، عقاب را بردارد. و یه شخصی که فرض کنید مثلا 1,000,000 سال قرار بود عذاب بشود، حالا به واسطه شفاعت شاید تخفیف عذاب پیدا کند. اینم معلوم نیست، شفاعت کلن گناه را برمیدارد، اثر گناه را از بین میبرد یا نه، اون را کمرنگ میکند و موجب تخفیف یافتن آن میشود.
بعضی
وقت
داده
که
مثلا دیگه که
این اصلا معقول نیست نسبت به آینده، نسبت گذشته. بله اما نسبت به آینده گناهی انجام بدهد بخشیده می شود. خب این اولا موجب جرأت یافتن می شود، همون اشکالی که در مورد شفاعت هست اینجا جدا. اون شاید به این معناست اگر این را انجام بدهد بخشیده می شود، یعنی زمینه برای گناه نسبت به او فراهم نمی شود. بخشی شدن به این معنا که یا مثلا گناه هم بکند موفق به توبه می شود، یعنی کاری می کند، این عمل یه اثری دارد، توفیق توبه پیدا می کند، توفیق این را پیدا می کند. یکی از اون اسبابی که موجب مغفرته، بله اون را تهیه کن. اما بگویم که این عمل خودش مستقیماً اون را موجب بخشش اون گناه می شود، اصلا این معقول نیست. گناهی چند روز انجام داده نشده، وعده مغفرت به اون داده می شود، این قطعا موجب جرأت یافتن می شود. اون در مورد مستحبات است، اکثرا در مورد مستحبات است دیگه. اون ذنب به معنای گناه نیست، اون معنای گناه نیست، در سوره فتح است دیگه.
اون
ما تأخر
که
نزد تفسیریه اون، بله، یعنی زمینهش فراهم نمی شود، یعنی قبلا اگر این زمینه بوده است در آینده چنین زمینه ای دیگه برای تو پیش نمی آید. یعنی چند نهو یه نوع اخبار از غیبه، خبر غیبی می دهد. بله خبر غیبی می دهد. این در مورد مستحبات هست، مستحبات هم می داند دیگه بر اساس عدله تسامح در عدله سنت، مثلا سنادینا چه بررسی نمی شود. شما اگر این مفاتیح را امکان از اون قداستش بکاهیم ها نبودن از در خب سندی بیان را بررسی کنن، مفاتیح شاید یک سوم بشود. بر اساس تسامح در عدله سنت نوشته شده است دیگه. حتی اون مذاکرات العلمی که در شب قدر گفتن افضله از افضل اعماله، اخیراً از آتلا شبیر زنجانی یه مقاله در اون سایت چاپ شد، صحبتهایشون بوده یا مقاله بود، مثلا اصلا چنین چیزی نیست، این را مرحوم صدوق گفته، نه سند روایی دارد، نه سند مرحوم مثلا شبگر شب عبادت، شب علم نیست، شب علم متعاقه منظور خب یه چیزهایی که مسلم هست اونا استاد
تسامت ادله سنت بخوام دارم از عملده که انزام میره تشریح و بود که مثلا دیگه
نه صرفا ثواب داده می شود دیگه تشریح اونا در سو حالا باید بررسی بشود دیگه. نمیگه ادله تسامت در ادله سنت نمیگه چی مستحبه، اینا بعضی از اصول این گفتن در این حالی که مستحب نباشد خدا اون ثواب را میدهد، تشبیه از ثواب. خب این هم راجع به این اشکال. چند تا اشکال شد؟ بس این 7-8 تا اشکال ما من فکر کردم این رو تمام میکنم نشد. من تمازو سیده خلاه
هم خلاه
هم صلی اللہ علیه و سیده